بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله‌ای بود که انسان میتواند با اون ادله استدلال بکند بر اینکه سهم سالات هم باید زیر نظر مرجع تقلید مصرف بشه و یا به اجازه او. اولا من این نکته رو عرض بکنم، اون تعلیلی که دیروز بعض الاعلام ذکر می فرمودن که در باب زکات وارد شده و اون به عنوان این که یک علت منصوص است و علت منصوصه دیگه اکتفاء به موردش نمی شود، همه جا جریان داره. اگر شارع بفرماید الخمر حرامون لعنه مسکر، ما استفاده می کنیم که حرمت در رابطه با کل مسکره ولو لم یکن خمرا، برای اینکه علت منصوص است و علت منصوصه در هر کجا جریان پیدا بکند حکم هم در اونجا جاریه. ولی این علت منصوصی که ایشون ذکر کردن که در بعضی از روایات زکات وارد شده و اینکه شخص زکات دهنده خودش اختیار دارد به اینکه مثلا به هر فقیری که میخواهد به پردازد و لازمم نیست که تحت نظر مرجع تقلیدش باشه، علت این بود که لأنه اعظم الشریکین، یعنی در باب زکات شرکت تحقق داره و مالکی که زکات رو میپردازد این اعظم الشریکینه، برای اینکه زکات همون یک بیستم و یک دهمه و در حقیقت نسبتش به سهم مالک خیلی کمتره و سهم مالک بیشتره. ما عرض میکنیم که این علت رو ما نمیتوانیم اخذ به او بکنیم، برای اینکه لازمه این علت اینه در اون مواردی که شرکت حقیقی وجود داره که او دیگه مصداق بارز شرکت و مصداق ظاهر شرکته، باید بگوییم که اعظم الشریکین اختیار مطلق دارد. مثلا اگر یک خانه مشترک بین دو نفر بود به این نحو که دو ثلث خانه مربوطه به یک نفر بود و یک سلسش به نحو اشاعه مربوط به دیگر دومی بود، باید بگیم تمام الاختیار به دست اون کسی است که دو سلس خانه رو مالکه، لأنهو اعظم الشریکین. این مصداق خیلی روشنه، اعظم الشریکین در این موارده. وقت آیا در این موارد حکم واقعی اینطوره؟ اگر کسی دو سلسه یک خانه ای رو مالک بود و یک کسی یک سلسش رو، آیا اون کسی که دو سلس رو مالکه اختیار مطلق داره یا در مقام قسمت باید با ترازی طرفین تحقق پیدا بکند اگر مال قابل قسمت باشه؟ و اگر اون طرف راضی به قسمت نشود، یا حاکم شهر اجبارش میکند و یا حاکم شهر جانشین او میشود. مجرد اینکه یکی اعظم الشریکینه و دو سلس خانه رو مالکه و اون فرد دیگر یک سلس خانه رو مالکه، این موجب این نمی شود که اختیار خانه به دست اون کسی باشه که دو سلس خانه رو مالکه. به این نحو که مثلا بگوید من این دو سلس رو میخوام از طرف شرق خانه علم شود که اختیار بکنم و از طرف غرب یک سلس رو در اختیار تو بگذارم، بدون اینکه ترازی و توافقی در این رابطه باشه. لذا این علت منسوسه، خب ما در حقیقت اینجا دلیل داریم که بر طبق این علت منسوسه در یه مواردی که خیلی ظاهر و بارزه نمیتونیم عمل بکنیم. خب من الممکن در رابطه با خمس هم مسئله اینطور باشه، ولو اینکه دهنده خمس یعنی سهم سادات به سادات او مالک عمده است، او اعظم الشریکینه، اما اینکه اختیار هم به دست او باشه، بعد از آنی که ما نمیتوانیم امر را دائر مدار این علت منسوسه مطلقا قرار بدهیم، مشکل این معنا. لذا کسی خیال نکنه حالا چون علت منسوسه رو ایشون ذکر کردن و علت منسوسه هم در هر کجا باشه حکم دائر مدار او هست. نه، در بعضی از مواردی در مانحنوی که در حقیقت از مصادیق بارزه اعظم الشریکینه، معذالک میبینیم در اختیار اون نیست و تا مادامی که طرف راضی به قسمت نشه و توافق بر قسمت نداشته باشند، اینطور نیست که اعظم الشریکین هر کاری دلش بخواهد انجام بده و هر قسمتی از این خانه رو بخواهد در اختیار خودش قرار بده به عنوان اینکه این اعظم الشریکینه. این نکته رو خواستم عرض بکنم چون این مطلب به حسب ظاهر مطلب جالبی بود و انسان سختش بود که ازش بگذره، ولی توجه به این جواب لازم بود در رابطه با این مطلب. خمس رو هم میتونه شرکت در مالیت اونام که قائل به شرکت، لذا خمس رو عرض کردم کسی که یه معدنی رو استخراج میکنه حتما باید از این معدن به عنوان خمس بپردازه یا قیمتش رو میتونه بپردازه، مانعی نداره. عرض میشود که ادلهی که در این باره می شود ذکر کرد، یک دلیل در حقیقت دلیل محکمی بود که من دیروز بهش اشاره کردم، در بعضی از روایات، اونم نه تنها در یک روایت و دو روایت، شاید روایات متعددی هست که ازش استفاده می شود که ائمه علیهم السلام در بعضی از مقاطع زمانی مسئله خمس را به طور کلی تحلیل کردند، نه تنها مسئله سهم امام را که مربوط به اونهاست، هم سهم امام را و هم سهم سادات رو، و اشاره کردم به همون روایت مفصله علی ابن مهزیار و داستان حضرت جواد صلوات الله علیه که ما این روایت رو خوندیم که حضرت می‌فرماید در این سال که سنه 220 خودشون می‌فرمایند روی یک جهتی که اون جهت رو می‌فرمایند اول من نمی‌گویم، لکن بعداً برای توی علی ابن مهزیار اون جهت رو بیان می‌کنم و روی هم رفته استفاده می‌شود که اون جهت این بوده که سال ارتحال اون وجود مقدس بوده و ایشون به صراحت نمیخواستن این مطلب رو بیان بکنن، مخصوصا با اینکه در سنینی بودن که کاملا جوان بودن و سن ایشون به 30 سال هم نمیرسیده، بلکه معروف 25 ساله، ولی خب میگم یه روی یک جهتی که اون جهت رو الان میل ندارم بیان بکنم، بعدن برای تو بیان میکنم. اونجا میفرمایند که من عرض میشود که خمس رو تحلیل کردم برای شیعیان خودم تا به حال، اون مقداری که میبایست خمس بپردازن و ملاحظه صدر و ذیل عبارتم کاملا این معنا رو روشن میکنه که مقصودشون از خمس سهم امام متعلقه به امام نبوده، بلکه همون خمسی که در آیه شریفه بیان شده که تقریبا اصناف 6 برای خمس در آیه شریفه مطرحه، ولی این مورد تحلیل امام قرار گرفته. و علت تحلیلم این نیست که حالا خب روی اون عقائده حقی که ما نسبت به ائمه داریم که اینها دارای یک ولایت کلیه الهیه هستند و حتی خیلی از مسائلی رو که شاید به نظر ظاهری ما جایز نباشه اینها میتونن انجام بدهن، ظاهر این است که روی این جهت نبوده، این روی این جهت بوده که اصلا ولایت خمس با اونها بوده و اینها در رابطه با خمس اثباتن و نفیان میتونستن دخالت بکنن، هم میتوانستن بگوین بپردازید، هم میتوانستن بگوین نپردازید. و ما تحلیل کردیم، کما اینکه در خیلی از روایاتی که شما ملاحظه کردید مخصوصا در اخبار تحلیل علتش رو اینجوری ذکر میکنن که ما برای خاطر اینکه شیعه مناکهشون و منازلشون و متاجرشون تیب و طاهر باشه، اینطور نباشه که چون مثلا مال خمس نداده را مهر قرار دادند مثلا تیب مناکه نداشته باشند یا مال خمس نداده را ثمن منازل قرار دادند تیب منازل نداشته باشند یا تیب متاجر. خب وقتی اینها را آدم ملاحظه میکنه، اگر تیب مناکه بخواهد تحقق پیدا بکنه، خب باید همه خمس تحلیل بشه ولا سهم خودشون تحلیل بشه، ولی سهم سادات به قوت خودش باقی بمانه، اینکه موجب تیب مناکه و مساکن و امثال ذالک نمیشه، تیب اینها توقف داره بر حلیت خمس به کلا نصفه، نه اینکه نصفی از خمس رو ما تحلیل کنیم ولو اینکه نصف دیگر به عهده اونها باشه و اونها نپردازند اونها رو. لذا کسی تأمل بکنه در روایات، اون هم به مناسبت‌های مختلف، نه اینکه در این رابطه بالخصوص روایتی باشه، انسان میفهمه که ائمه به عنوان اینکه اینها فرض کنید عرض میشود که مرجع تقلید بودند، نه به عنوان اینکه حالا یک مقامی داشتند، مقام عصمت و مقام ولایت کلیه الهیه، نه روی این جهات نبوده، مثل یک مرجع تقلیدی اینها تحلیل کردن، هم اون قسمتی که مربوط به خودشون است و هم اون قسمتی که مربوط به ساداته. این به نظر من یک دلیل محکمی است در این رابطه که انسان میتونه بهش تمسک بکند. لکن بعضی از ادله دیگر هم هست که حالا به این استحکام نیست، اگر هم شاید قابل مناقشه باشه. یک دلیل این است که خب ما و اهل سنت در این معنا متوافقیم که غنایم دارالحرب این در حقیقت مثلا قدر متیقن از آیه خمسه، آیه خمس رو اونها منحصر به غنایم دارالحرب میدانن، لکن ما میگیم الغنیمه به معنا مطلق الفائده، و اون روایتی هم که داشت که لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه، ما اون روایت رو مکررن معنا کردیم. حالا بحث در اینه، این غنایم دارالحرب که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله مسلمین بهش دست میافتند، با این غنایم دارالحرب چه میکردند؟ بحث اینجاست. ظاهر اینه، تاریخ هم نشون میده، بعضی از روایات هم که در ابواب مختلفه خمس وارد شده اونم دلالت بر این معنا داره که تمام این غنایم رو می آوردن خدمت رسول خدا. رسول خدا اون قسمتی که جزء انفال بود که بعداً انشاءالله بحث می کنیم که او اختصاص دارد به خدا و رسول و امام، دیگه سادات و اینها درش سهمی ندارند، مقاتلین هم درش سهمی ندارند. اون قسمت انفالش رو جدا میکردن رسول خدا، چون اختصاص به رسول خدا داشت. بعد اون بقیه رو، چهار قسمتش رو میدادن به مبارزین و اونهایی که شرکت کننده در جنگ بودند. این چهار قسمت سهم برای اونها بود، به اونها می پرداختن. وقت یک خمس که باقی می مان، این خمس دارای دو نصف بود، یک قسمش باز مربوط به خدا و رسول و ذی‌القربا، که حالا ذی‌القرباش در اون زمان مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها بوده که ما در بحث ذی‌القربا عرض کردیم. بحث در اینه که اون نصف دیگر رو که مربوط به سادات بوده، یعنی اونهایی که منتسب به هاشم و عبدالمطلب از طرف پدر بودند، مثلا امیرالمومنین در زمان حیات رسول خدا، چون بعد از رسول خدا عنوان امامت پیدا کرد قاعدتا و عنوان ذی‌القربا برای ایشون منطبق شد، ولی در زمان رسول خدا اگر سهمی به ایشون داده می شد به عنوان سهم سادات داده می شد، برای اینکه ایشون منتسبه و عبدالمطلب بودن بلعب، و لذا اون روز عرض کردم برخلاف اون چیزی که انسان هم سختش قبول بکنه ولی خب واقعیت مطلبه و هم شایدم در ذهن انسان نبوده، اون این است که سیادت الحسنین و اولاد حسنین سیادتشون برا خاطر امیرالمومنین علیه السلام، برای اینکه انتصابشون بلعب به عبدالمطلب این از طریق امیرالمومنینه، اما انتصاب به رسول خدا، ولو اینکه خود رسول خدا بلعب انتصاب به عبدالمطلب داشتن، ولی انتصاب حسنین به رسول خدا به واسطه مادر، و ما کافی نمیدانیم انتصاب به مادر رو در مقام سیادت، لذا این افتخار واقعا برای سادات تقریبا علوی، حالا عرض کردیم سادات عباسیین و اینها هم داریم، ولی سادات علوی این فضیلت برای اونها هست که برای خاطر امیرالمومنین اینها عنوان سیادت و این فضیلت بزرگ رو واجد هستند، نه به عنوان حضرت زهرا سلام الله علیها. پس خلاصه این بیان من این است که روایات تواریخ نشان می‌داده که مقاتلین بعد از آنی که دسترسی به یک غنایمی در دارالحرب پیدا می‌کردند که مسئله غنایم دارالحربم دیگه مورد اتفاق فریقینه که خمس بهش تعلق میگیره، منتها ما دائره خمس رو اوسع میدانیم ولی فقهای عامه خمس رو منحصراً به همون غنایم دارالحرب متعلق میدانن. بحث در اینه که گفتم هم روایات نشون میده هم تواریخ نشون میده که غنایم دارالحرب تمامش رو خدمت پیامبر می آوردند، انفالش اختصاص داشت به رسول خدا و غیر انفال رو ایشون 5 قسمت می کردن، 4 قسمتش رو به مقاتلین و مجاهدین و شرکت کنندگان در جنگ می دادن، 1 قسمت می مان، اون 1 قسمت هم مرکب بود از همین سهم امام و سهم ساداتی که محل بحث ماست و هر دوش به دست رسول خدا پخش می شد و مصرف می شد. حالا این عرض کردم به عنوان یک دلیل محکمی هم ما نمیخواییم در این باره ذکر بکنیم، شاید بعضی از اشکالات هم کسی بتونه بهش متوجه بکند، لیکن به عنوان یک معیدی برای مسئله میشه این معنا رو ذکر کرد. اما اون دلیل سومی که عرض کردم که نقل شده، حالا اگر من خودم هم دیدم، سابقا دیدم ولی تازگی ندیدم این معنا رو، در یک بحثی که حضرت امام قدس سره در نجف اشرف در رابطه با ولایت فقیه داشتن و عرض کردم خلاصه اون بحث رو به عنوان یک جزوه‌ای و یک رساله‌ای با عنوان حکومت اسلامی در همون زمان طاغوت پخش کردند، منتها مؤلفش رو اسم ایشون نگذاشتن برای خاطر حساسیتی که ساواک در این رابطه داشت، مؤلفش رو به نام موسوی بیان کردند که خب کسی میتوانست بگوید که مقصود از این موسوی مثلا امام بزرگوار نیست، قابل توجیه بود برای سازمان امنیت. ظاهرا در اون کتاب ایشون اینجوری استدلال کرده که عرض کردم من تازگی ندیدم، سابقا ای رو یا دیدم یا شنیدم. ایشون اینجوری میفرماید، ببینید این چه دلیلی هست، ایشون میفرماید که اگر ما فرض کنیم که یکی از بازارهای معروف شیعه مثلا بازار تهران، در عبارت ایشون همین مثال هم زده شده، مثل بازار تهران، فرض کنیم که اینها تماماً آمدن خمسشون رو پرداخت کردن، حالا خب حالا که میبینیم شاید سدیده هم اقدام به این معنا نمی کنن، لیکن قضیتون فرضیه، اگر فرض کردیم که اینها 100% در این مقام برآمدن که وجوه شرعیه خودشون یعنی سهم امام و سهم سادات رو بپردازن و پرداختن، آیا در اینجا با توجه به این که میگیم نسبت به سادات ولو دفعتن واحدن بیش از معونه یک سال جایز نیست انسان بپردازه، حد اکثر به عنوان معونه یک سال باید به اینها داده بشود؟ خب اگر ما بخواییم تمامی این سهم سادات رو به سادات بپردازیم، این مستلزم این است که هر ساداتی میلیونر بشه، نه اینکه در مخارج سالش احتیاج نداشته باشه، بلکه اصلا یک تاجر فوق‌العاده ای بشود. آیا در اینجا چی باید بگیم؟ آیا در اینجا بگیم که وقتی که وضع به این منوال میشه بر همه لازم نیست که خمسشون را ادا بکنن؟ خب پیداست که نمیشود این مطلب رو انسان ملتزم بشه. بیاییم ملتزم بشویم به این که اینجا دیگه معونه سنه لازم نیست رعایت بشه، مثل این حرفی که بعضی از عوام میزنن. شاید بعضی هم خیال میکنن یک واقعیتی داره که کسی که سید شد، اون روز هم عرض کردن، میتواند ناودان منزلش هم از طلا باشه. خب از کجا آمده این حرف؟ روی چه دلیلی شما این حرف رو میزنید؟ شمایی که میگید بیش از معونه یک سال نمیشود به یک سید پرداخت بشود، اون وقت چطور این حرف رو میزنید که سید میتواند؟ یه مثالیست که بین عوام ها چون معروفه من عرض کردم. سید میتواند ناودان منزلش هم طلا باشه، به چه مناسبت؟ روی چه معیار این حرف رو شما میزنی؟ پس اینجا چی باید گفت؟ از یک طرف تکلیف به اداء خمس ساقط نمیشود ولو من بعضن، از یک طرف بیش از معونه یک سال به یک سید جایز نیست داده بشود. پس این پولهای اضافی که به عنوان سهم سادات بر فرض اینکه قضیتون عرض کردم فرضیه، بر فرض اینکه همه بازار تهران در مقام پرداخت وجوه شرعی براید و سهم امام و سهم ساداتش رو بپردازد، اینجا چه باید گفت؟ ایشون می‌فرمایند هیچ راه حلی غیر از این نداره که ما بگیم که مجتهد و مرجع تقلید دارای یک ولایت عام است و میتواند تمامی این وجوه رو بگیرد و در مصارفی که صلاح میبینه این رو صرف بکند. یعنی لازمه این بیان اینه که نه تنها سهم امام رو میتواند در کارهایی مثل ساختن مسجد و امثال ذلک به کار ببره، بلکه حتی سهم ساده اضافی رو در این جایی که سادات معونه سالشون تکمیل شده و دیگه سیدی وجود نداره که نیاز به معونه سنه داشته باشه، آیا چاره غیر از این هست که ما بگیم که امر این پول به دست حاکم شرعه، به دست مرجع تقلیده و او خودش صرف میکند در اون چرا که مصلحت عامه میبینه و مصلحت عموم مسلمان ها رو در این تشخیص میدهد. و این عبارت اینجای ایشون هم البته خیلی ظهور قویی در این مطلب نداره، بلکه اصل ظهورش هم درست نیست، لکن خالی از اشعار به این مطلب هم نیست، برای اینکه می‌فرماید که فلابد اما من الایصال الیه او صرف به اذنه. خب وقتی ایصال الیه میشه، خب ایصال الیه که فقط به عنوان واسطه نیست که پول رو به مرجع تقلید بدن اونم ببره سهم سادات رو به سادات بده. ایصال الیه هم از این است که به سادات داده بشود، در اونجایی که خب قاعدتاً ساداتی هستن و نیاز دارن به اونها داده می شود، ولی اگر نبودن یا زائده بر احتیاج اونها بود، روی اون مصلحت عامه‌ای که خود صاحب ولایت و مرجع تقلید تشخیص میده، این پول رو در اونجا خرج میکنه. این یک دلیلیست که عرض کردیم ایشون از قول ایشون حالا نقل شده، ولی اون که میشود در همه اینها اگر انسان خیلی دقت بکنه، لعل در همون دلیل اولم بشه بعضی از مناقشات رو وارد بکنه، ولی بالاخره انسان رو در این مسئله به اینجا میرسونه که اگر صریحاً هم نتونه فتوا بدهد به اینکه باید در سهم سادات هم مراجعه به مرجع تقلید بشه، لااقل مقتضای احتیاط وجوبی که در دوران بین تعیین و تخییر عقل حکم به احتیاط میکنه، مقتضای حکم عقل به احتیاط وجوبی در دوران بین تعیین و تخییر، چون اینجا هم یکی از مصادیق اونجاست که آیا مکلف مخیر است بین اینکه به مرجع تقلید بده یا خودش به سادات بپردازد و یا اینکه متعین است رجوع به مرجع تقلید و در دوران بین تعیین و تخییر عقل حکم به احتیاط می کند، عقل حکم به لزوم احتیاط می کند. لذا نتیجه بحث ما این می شود که لااقل مقتضای احتیاط وجوبی این است که در خمس به کلا نصفی انسان رجوع به مرجع تقلید بکنه، و همونطوری که در سهم امام مستقلن حق نداره خودش به مصرف برساند بدون استیزان از مرجع تقلیدش، در رابطه با نصف دوم که سهم سادات احتیاط وجوبی این معنا رو اقتضا می کنه تا مسئله بعد انشاءالله.